بنابراین اگر میخوام بگم او هوشمندی ها رو بگم که اگر تحت اون شرایط ناگزیر اینا، چون میتونیم که قانون اساسی در هر جامعه‌ای اگر به صورت دموکراتیک تنظیم بشه نشان دهنده برایند نیروهاست.
بله
بله، کدام نیروها چقدر دست بالا داشتن. طبیعتاً روشن اندیشه و روشن فکری ایران اون چیزی که داشته صداقت و شرافت و با جهان آشنا بودن، ولی نه پایه‌های قدرتی. ابداً شما میبینید حتی بعد انقلاب مشروطیت، شما به عنوان نمونه شما میبینید که حاج میرزا حسن رشدیه سر همین دبستانهای ابتدایی که میخواد به شیوه نو درست کنه چند تاش اینا تو آذربایجان هست.
بله،
و این مرد بزرگ هرگز از این کار باز نمیمانه. کار آقای رشدیه اینه که نخستین دبستانهای مدرن یعنی امروزی ایرانه به معنی دوره مشروطیت درست کنه و دیگرون هم یه آتیش بزن. و این دیگرون جنوپری نیستن، اینها مقلدین امام جماعت مسجد هم که آقا اشاره می فرمن و ایشون تشش می روید. بنابراین وقتی از انقلاب مشروطیت صحبت میکنیم با توجه به مجموعه این شرایط جامعه ایران اون روز، اون چه نیاکان انقلابی ما در قانون اساسی و استقرار مشروطیت به کار بردن، نهایت فداکاری و نهایت روشنبینی و دقیق قضایا رو
بردن. بله جامعه آزن، در همین رابطه این ضرب المثل مطرح بود که اگر از معممی یا روزخانی بپرسید که علم علما کیست، مثلا اگه در زمان بروجردی بوده جواب میده که من غیر از بروجردی و خودم علمی دیگر نمیشناسم.
بله،
حالا اگه خودش یه روزخان بوده ها، روزخان مسجدی و یا یه مد،
یعنی اگرم روایت‌های دیگه هم هست که میگن سه تا از علمای اعلام بودن، یه طرف یک تعملی میکنه میگه نفر دوم و سوم خودتون انتخاب.
بله
اینا پس در هر حال یاد همه فرزندان رشید ایران به خصوص آذربایجان گرامی، آذربایجانی که سر ایران، آذربایجانی که به درستی بیشترین ستایش ها رو فرزندان خودش کردن، مانند فرزندان مندی مثل شهریار، اما و دیگر شاعران و نویسندگان و همه ارج گذاری که همه اونچه که ما از مشروطیت گفتیم عملا در راه تحققش از درون سنگرهای محله امیرخیز تبریز تثبیت شد.
بله، پاسداران مشروطیت.
بله بله، بلا مجلس شورای ملی ایران رو لیاخوف فرمانده قزاقخان محمدعلی‌شاه چنان که می‌دانیم به توپ بعد که تازه آدمای در اندازه‌های علمی و ادبی دهخدا هم با یه تدبیرهایی از جمله تدبیر مهم کارساز تغییرزاده و دیوار مشترک میان مجلس شورای ملی و مسجد
سپهسالار
دیوار مشترک نجات پیدا کردن که اینها بله اینا اونجا کشته شده بودن.
بله،
در هر حال این تمام درگیری های دوران نهضت ملی ایران در دوره مصدق، گفتم در آغاز صحبت گفتم که این مشروطیت نوپا، این ساقه نوپا با دو قدرت مهیب تاریخ ایران، قدرت سلطنت مطلقه و هم ولایت مطلقه آخون، این دو تا بایش دستپنجه نرم میکرده. بیشترین امکانات هم اون سمت بوده، یعنی اولا نمایندگان اراده ملی، نمایندگان حاکمیت ملی در اجراییات هم در مجلس قانونگذاری بنابرای هزار یک دلیل عقب‌ماندگی جامعه دست بالا رو نداشتن. اگرم دست بالای داشتن بسیاری قدرت‌های فارغه اینا کنترل می‌شدن، سرکوب میشدن. شما ببینید مجلس شورای ملی نظراً به وجود میاد، عملاً هم به وجود میاد، ولی خب عملاً بعد چطور میشه؟ بعد به توپ بسته میشه.
بله.
بعد یک سالی میگذره. اینه که میگم که قانون اساسی ایران عملاً با خون مجاهدین سنگرهای محله امیرخیز ستارخان امضا شده.
بله.
و اونها که هرگز نگذاشتن پرچم استقلال همراه با تمامیت ارضی کشور سقوط کنه.
و جالبم است که این قیام و این خیزش بخردانه و بسیار شجاعانه درست در یک روز بعد از این به توپ بستن مجلس و
آغاز میشه. بله.
بله. نکته بسیار مهمیه چقدر هوشیار و بیدار بودن و آگاهانه عمل کردن که نذاشتن مدتی بگذره تا طرف بتونه به خواستهاش برسه. بلافاصله
از اون مهمتر از اون مهمتر یادمون باشه که نکته خیلی مهمیه که ستارخان همه اسناد تاریخی اون هنگام و اسناد محلی واهی هستن که یک زمانی شده بود که نیروی به اصطلاح نیروی مجاهدین یا فداییان که حتی اصطلاح مال دوران مشروطیته به شدت در محاصره گیر کرده بودن و فقط محله امیرخیز که مرکز فرمانده ستارخان مقاومت بود. بعد از کنسول روس کسی میاد پلوی ستارخان که مقاومت فایده نداره و شما میبایستی که مثل این جایی دیگه پرچم سفید پرچم بزنید و تحت رمای ما واقع میشین. شما البته جانتون محترم شما شخصیت این ستارخان یک نگاهی بهش میکنه میگه ما علف خوردیم و مشروطیت گرفتیم، ما علف میخوریم و آرمانهای مشروطیت پاس میداریم و از او گذشته من میخواهم 7 کشور رو زیر پرچم ایران بیاورم. تو از من میخواهی که به ملاحظه جان خودم در پناه کنسولگری روس بروم؟ اونهایی هم که گوشه کنار در این ایام 1001 مشکل تاریخ ما به نام وکلای فضولی مرحوم عزیز ما در آذربایجان،
وکلای فضولی
نقمه هایی سر می کنند که نهایتاً به یعنی نهایتاً در بنیاد نقشه تجزیه ایران که ترسیمش هم شده 5 قسمت 6 قسمت شدن هم روی میز
سازمان اطلاعاتی آرتگران جهانی
اطلاعاتی به خصوص لابی
اسرائیل.
بعد میدانیم که بارها اسرائیل رسما گفته ایران بیش از حد بزرگه.
بله بله.
و راسته که اون لابی های اونجا عمل میکنن و به همین فعالان به اصطلاح داخل گیومه فعالان حقوق ملیت های داخل ایران به عنوان و آمریکا هم به عنوان زیر عنوان ظاهر الصلاح حق تعیین سرنوشت و حق حقوق ملل و حقوق اقوام و حقوق اقلیت های قومی اونم پولشو میده. راست اینا دست به دست هم دارن این کارهای میکنه.
بله.
اما یک سوی دیگه این مثلث هم دارالخلافه تهرانه.
بله دقیقا.
یک لحظه درنگ نمی کنه در خشونت بیدریقی که به همه از جمله برادران هممیهنان هزاران ساله تاریخی خودمون، اونهایی که به باورهای مذهبی دیگه از اسلام که اتفاقا ما 7% هم بیشتر نیستیم آنچه که شیعه نامیده میشه.
بله دقیقا.
ببینیم که در کردستان، در بلوچستان، در سیستان، در زاهدان اینا ببینیم که چه وحشیانه و یعنی کاری که هیچگاه هیچ قوم فاتحی با مردمش نکرده. و یادمون باشه که همه کشتارهایی که تاریخ گواهی میده در حمله مغول به هم در حمله تیمور، این کشتارها مربوط به هنگام جنگه. اینا از حرفیه که دو نسلی میشه، خودشون ایرونی میشن، خودشون سلطان محمد خدابنده میشن، شاهرخ میشه، بارسنگور میشه و اون رصدخانه بارسنگور درست میکنه به فرمان شاهرخ، اون شاهنامه عجیب نفیس تنظیم میشه. خب ببینی اینا در هر حال خواستم اینه بگم که به زنگاه تاریخی بوده که اگه قرار بوده بوده است که این کشور بیش از این لقمه هایی که ازش کنده بشه، یکی از اون مراحل هم آذربایجان بوده. شاید ستارخان بابت استقلال این همه جنگید، برای ایران جنگید، آذربایجان جنگید.
بله، خود ستارخان نقل میکنه که من هیچ وقت گریه نمی کردم، چون اگر عشق می ریختم آذربایجان شکست می خورد و اگر آذربایجان شکست می خورد ایران زمین می خورد. اما تو مشروطه دوبار اون هم در یک روز عشق ریختم. حدود 9 ماه بود تحت فشار بودیم، بدون غذا، بدون لباس. از قرارگاه اومدم بیرون، چشمم به یک زن افتاد با یک بچه در بغلش. دیدم که بچه از بغل مادرش اومد پایین و 4 دست و پا رفت به طرف بوته علف. علف رو از ریشه در آورد و شدت گرسنگی شروع کرد خاک ریشه ها رو خوردن. با خودم گفتم الان مادر این بچه به من فحش میده و میگه که لعنت به ستارخان که ما رو به این روز انداخته. اما مادر کودک اومد طرفش، بچهش رو بغل کرد و گفت عیبی نداره فرزندم، خاک میخوریم اما خاک نمیدیم. اونجا بود که اشکم سرازی شد.
البته من همینجا داخل پرانتز در یک مهلت مبسوط، این قضیه انقدر اهمیت داره که من به تفصیل جزئیاتش از مراحل علمیش و توضیحاتش و همه اینها رو به این خواهیم پرداخت.
بله،
اینجا این یک با این جمله بگویم که همه حقوق بگیران، چون به گمان من اینهایی که وکالت فضولی میکنن از طرف خلق ها و قوم ها و به قول خودشون ملیت های ساکن ایران،
به قول خودشون بله خلق ها و ملیت ها، بله،
هرگز کسی همچی وکالتی به اونها نداده. من میخواهم بگویم که آقایان محترم، هر چقدر خودتون را تکه پاره کنید، ایران را تکه پاره نمیتونید کنید. یعنی با همه صدماتی که به این حافظه ملی وارد شده، با همه صدمه‌ای که جامعه ایران متحمل شده، مفهوم ایرانیت در درازنای تاریخ چنون با رگ و پوست و خون این مردم آمیخته شده که این آلیاژ به هیچ شیمیستی نمیتونه به عناصر اولیه‌اش تجزیه کنه.
تازه اگر تجزیه شه باز برمیگرده به خودش، میشه باز همون ایرانیات.
بدون تردید. تازه حالا اون بحث‌های تاریخی و جامعه شناسی که می‌ذاریم وقتی خواستیم داره این بارا تو
بحث. بله، دقیقاً.
اصلا هر نوع تجزیه طلبی یک نوع بدون در همه مکاتب جامعه شناسی، هر نوع تجزیه طلبی اصلا یک عمل ارتجاعیه. شما نگاه کنید که کشورهای اروپایی که 2 تا جنگ بزرگ جهانی زیر سر اینایه که به جون هم افتادن، همشون الان آمدن اتحادیه اروپا درست کردن.
بله، قاتل هم بودن، هم دیگه به قاتل هم میکردن.
بله دیگه، 2 تا جنگ دیگه روشن دیگه، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی. و بعد تازه تکایی که از ایران جدا شدن بخشایین که چند هزار سال ما با هم دوستیم. من همچنان به اهالیم که دوستان افغانیمون میگویم که برادران و خواهران تاریخی ما، این اینا ما تاریخ مشترک چند هزار ساله داریم. یعنی چی حرفا؟
دقیقاً